بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 20 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و محمد
اللهم على اعدائه اجمعین من اللعان الى قیام یوم. خب تو جلسه قبل به تناسب بحثی رو مطرح کردیم در مورد اینکه در دوران هم بین تعبدیت و توسلیت آیا ما میتوانیم بگیم اصالت الاطلاق اقتضای تعبدیت میکنه، با این بیان که واجب توسلی در واقع واجب مشروط است و مشروط به عدم تحقق غرض اولیه از غیر از طریق امر، ولی واجب تعبدی واجب مشروط نیست. بنابراین اصل هم در دوران هم بین مشروط بودن و مطلق بودن این که امر مطلق باشه. متجلسه قبل از کردیم که اولا این که در دوران هم بین مطلق و مقید اصل این هست که مطلق باشه، به خاطر این که سکوت برای بیان اطلاق کفایت میکنه ولی برای بیان تقیید کفایت نمیکنه، ولی به طور کلی علتش اینه. ولی در جایی که تقیید مطابق ارتکازات اقلایی باشه سکوت برای بیان تقیید کفایت میکنه، بلکه اصلا این اولویت داره. جایی که یک ارتکاز اقلایی باشه، این که به ارتکاز اقلایی اکتفا کرده باشه برای سکوت روشن‌تر هست. بنابراین نتیجه این میشه اگر اون امری که ما داریم امری هست که ریشه های اقلایی داره، یا عرض کنم ریشه های شرعی داره که در یعنی از اون ارتکاز اقلایی یا ارتکاز متشرعی که از مجموع ادله شرعی استفاده شده، توسلی بودن این امر به دست اومده. نمیخوایم بگیم توسلی بودن خصوص این امر، توسلی بودن مشابهات این امر، اینجور موارد مشابه هست استفاده شده باشه. اینجا اگر حکم این امر خاص ما برخلاف مشابهاتش باشه اون نیاز به تصریح داره. خب این چیزی بود که تو جلسه قبل عرض کردم. من دو نکته دیگه میخوام ضمیمه کنم. یه نکته این که اصلا آیا اینجور اطلاق و اشتراط هایی که به دقت العقلیه و در لبن امر توسلی مشروط هست، امر تعبدی مطلق است، اینها چیزایی هست که با سکوت بشه اینها رو تفهیم کرد؟ به نظر نمیرسه که ولو به دقت العقلیه همینجور باشه. اینا کافی نیست سکوت متکلم برای بیان این اطلاق و نفی تقیید لبی، تقییدی که به دقت العقلیه تقیید رو استفاده میشه. نه دو نکته
مثلا اون برگشت اطلاق قرار زبون باشه اینها
چیز هایی که دقت های عقل عرف متعارف اینجور چیزا رو توجه نده، در مقام بیان نمیدونن این چیزها رو. به تعبیر دیگه این ناظر به رابطه بین اون غرض اولیه و غرض امر و اینها دلیل رو نمیدونن، ناظر به خود غرض امر میدونن. غرض امر هم در همه این موارد خصوص حصه ای از مأمور به هست که وسیله امر تحقق پیدا میکنه و این شکلیه. خب این هم دو نکته. نکته سوم این که به نظر میرسه چه در تعبدی چه در توسلی هر دو مشروطه. ولی نحوه شرط هاشون فرق داره. چون جلسه قبل اشاره کردم توسط عبودی هم امر، این که قصد خصوص امر هیچ وقت تعبدیات لازم نیست، مطلق اضافه به مولا کفایت میکنه. این که بگیم خصوص امر رو شعار لحاظ کردی، این تقریبا هیچ وقت ما احتمالش هم نمیدیم. این که شخصی نه به خاطر این که مولا امر کرده، امر هم نمیکرد به خاطر حب مولا امسالینه این کار انجام داده، قطعا صحیحه. بنابراین در واقع چه تعبدی باشه چه توسلی، هر دوی اینها امر ما مقید به عدم حصول غرض اولیه از غیر طریق امر. غرض اولیه از غیر طریق امر اگر حاصل بشه دیگه امر از فعلیت میفته. در تعبدی مقداری که غیر طریق امر هست مستاقهاش خیلی زیاد نیست، فقط خصوص مواردی هست که شخصی از امر تحریک نشه، دعایی قربی دیگه داشته باشه. در توسلی مستاقهاش گسترش داره، اوسعه، یعنی فاصله بین غرض اولیه و غرض امر در توسلی بیشتر هست، در تعبدی کم داره. این باعث نمیشه که یکشون رو مشروط کنه یکشون رو مطلق کنه، هر دو مشروطن. و این که بگیم اصالت الاطلاق اونی که مصداقهای شرطش بیشتره اون رو نفع میکنه اینجور نیست. فرض کنید یه دلیل داریم، گفته اکرم العالم، نمیدانیم این اکرم العالم مقید شده است به قید عدالت یا به قید تقوا، نمیدونیم به کدومی کسیم. فرض کنیم خارجن قید تقوا مصداقهاش کمتر باشه، عنوان عدالت مصداقهاش بیشتر باشه، اینجا ما نمیتونیم بگیم که مسلمن به قید تقوا مقید شده، اصل این هست که قید عدالت مقید نشده باشه، چون تقیید به عناوین تعلق میگیره. اون مصداقهای یکشون نسبت به مصداقهای دیگریشون اوسع باشن یا ازیق باشن، این باعث نمیشه یکشون رو اونی که ازیق باشه متعین کنه و ما بتوانیم اونی که اوسع هست رو با اصل لفت کنیم. بنابراین حالا محصل عرض ما این هست، مهم این هست در باب مطلق و مقید و در باب مطلق و مقید از خود این امر مثلا میخوام از در باب تعبدی توسلی، از خود امر نه تعبدیت استفاده میشه نه توسلیت. بله تناسبات و حکم موضوعی که در کنار امر هست، این که حالا اون غرض اولیه اوسع هست برای مطلق عرض کنم خدمت شما تحقق مأمور به رو حکم بهش میشه کرد، یا خصوص تحقق مأمور به داغ غربی، کدوم یکی از این دوتا هست، اونا یه مفاهیم خارجی هست بستگی به اون ارتکازات عقلا و متشرعه که در کنار دلیل هست و اونها وابسته هست. نمیشه فی نفسه ما تعبدیت یا توسلیت رو از مدلول مطابقی دلیل استفاده کنیم، دیگه باید اون ارتکاز اغلایی یا متشرعی چه حکم. این حالا این اصل بحث، این بحث بیاییم تو ما نهنفی تطبیق کنیم. سلام من در ما نهنفی بحث این بود که در اخبار منبلغ تعبدیت و توسلیت وابسته به این هست کجا باید تعبدیت و توسلیت رو ملاحظه کرد. مثلا به تعبدیت و توسلیت اون خبر ضعیفی هست که دال بر استحباب یا دال بر کراهته، اون رو باید در نظر گرفت، یا خود اخبار منبلغ رو باید در نظر گرفت. آقای صدر می فرمودن که باید بنابراین که اخبار منبلا حجیت ازش استفاده بشه، خب اون خودمون خبر ضعیف رو باید در نظر گرفت. میشه تفصیل قائل شد که بعضی موارد هر دوی امر استحبابی یا امر کراهتی محتمل هر دوشون عبادیه، گاهی اوشون هر دوشون توسلیه، گاهی اوقات یکشون تعبدیه دیگری توسلیه. این تفصیل اینجا معنا داره. ولی اگر ما امر احادیث من بلغ رو دال بر استحباب بدانیم، این استحباب چون مربوط به من بلغ هست، من بلغ قدر مطیقنش اینه که برای کسی که به دعای قربی انجام میدهد برای او مستحبه، بیشتر از استحباب قربی عمل قربی ازش استفاده نمیشه. بنابراین این تفصیلی که آقای سعد آقای خویی فرمودن بنابر مبنای خودشون ناتمامه. نه حالا اون هاشه دیگه اجازه بدید اون رو دیگه وارد نشه. عرض کنم خدمت شما، بحث این هست که حالا این تفصیلی که آقای سعد دادن بین این دو صورت، بنابر این تحلیلی که ما از تعبدی و توسلی کردیم، این چجوری باید بگیم؟ ممکنه به یه نگاه بگیم که مطلب همینجور است که آقای سر اینجا نتیجه تغییر نمی کنه. در واقع بنابراین که احادیث من بلغ جنبی حجیت داشته باشه، حجیت حکم ظاهری هست که به منات استیفاء ملاکات واقعی است. باید دید بنابراین مقصد به ملاکات اون ملاکات واقعی است. اگر موارد اون دوتا خبر داریم، اون خبر مستحب توسلی باشه، یعنی اون ملاک هایی که در واقع هست، اون ملاکات ملاک حجیت هست. خود دلیل احادیث من بلغ ملاک مستقل نداره. پس بنابراین باز باید ما ببینیم که اون خبر دال بر استحباب و خبر دال بر کراهت هر دوشون تعبدی هستن، هر دوشون توسلی هست، یکشون تعبدیه یکشون توسلی هست. ولی اگر نه، احادیث من بلغ رو خودش ملاک جدید دیدیم، بون ملاک واقع کار نداشته باشیم، باید خود احادیث من بلغ رو ملاک قرار بدیم. در نتیجه تفصیل وجهی نداره. در همه صور باید بگیم که قدر مسلم توسلیت هست و تعبدیت هست و بیش از تعبدی ما از احادیث من بلغ استفاده نمی کنیم. این ممکنه اینجوریش نخص بگیم. ولی به تصور من میکنم حتی بنابراین که ما حجیت رو هم قائل بشیم، باید ملاک رو احادیث من بلغ بگیریم. چطور؟ چون ببینید ما کسی که حجیت قائل هست برای خبر ضعیف به خاطر احادیث من بلغ، اینجور نیست که در هر موردی ملاک مستقل داشته باشه. ببینید فرض کنید ما تو بحث احادیث، بحث احکام ظاهریه گفتیم مل در تک تک موارد اون ملاحظه نمیشه، ملاک نوعیه موارد ملاحظه میشه، نوع موارد ملاحظه میشه، نه خصوص مورد خاص. بنابراین شما خصوص مواردی که احادیث من بلغ یک خبر ضعیف دال بر استحباب توسلی، اون رو ملاحظه نکنیم، یا خصوص مواردی که دال بر استحباب تعبدی، اون رو ملاحظه نکنیم، یا خصوص موارد دال بر کراهت توسلی، اون رو ملاحظه نکنیم، یا خصوص موارد دال بر کراهت تعبدی ملاحظه نکنیم. مجموع مواردی که خبر ضعیف داریم، این مجموع موارد بعضی مواردش تعبدیه، اون حکم واقعی که وجود داره، اون ملاک واقعی هست، بعضی مواردش تعبدیه، بعضی مواردش توسلیه، حالا موارد استحبابش ممکنه تعبدی باشه، موارد کراهتش تعبدی باشه. احادیث من بلغ تک تک اینها رو ملاحظه نکرده، مجموع من حیث المجموع اینها رو ملاحظه کرده، و این مجموع من حیث المجموع ما نمیدونیم رو هم رفته تعبدی در میاد، توسلی در میاد، اون در واقع ملاک نوعیه که شارع ملاحظه کرده، اون ملاک نوعیه مجموعه نسیال مجموعش تعبدیه توسلیه. اینجا دیگه یک ارتکاز عقلایی نداریم که ارتکاز عقلایی تعیین کنه که احادیث منبلغ یک خبر تعبدی رو در یک استحباب تعبدی رو در اینجا ثابت بکنه، استحباب توسلی رو ثابت کنه. نه، مجموعه نسیال مجموع رو در نظر میگیره و در تک تک موارد به ملاحظه این مجموعه ایزال مجموعه. یعنی ببینید در جایی که اون خبر، دو تا خبر ضعیف دارید، یک خبر ضعیف دال بر استحباب توسلی هست، یک خبر ضعیف دال بر کراهت توسلی. این مورد رو مقایسه کنید با موردی که دو تا خبر ضعیف داریم که یکیش دال بر استحباب تعبدیه، یکیش دال بر استحباب کراهت تعبدی. مثلا این دو صورت مقایسه کنیم، اینجور نیست بین این دو صورت فرق داشته باشه، چون این ملاکات در نظر نگرفته شده در احادیث منبلغ. مجموع منیس المجموع در نظر گرفته، مجموع منیس المجموع وقتی در نظر گرفته در همه این موارد یک حکمه، یا همه این موارد تعبدیه یا همه این موارد توسلیه. بنابراین علی ای تقدیر باید احادیث منبلغ رو ملاحظه کرد، چون بر مبنای حجیت، چون بر مبنای حجیت هم ملاک تک تک موارد ملاحظه نمیشه. ملاکی که در مجموع موارد هست باعث جعل یک حکم عام میشه. مجموع من حیث المجموع ملاکات، این مجموع من حیث المجموع بعضی مواردش تعبدیه، بعضی مواردش توسلیه. خلاصه شارع این مجموعه رو با هم دیگه ملاحظه میکنه، یک حکمی به حجیت خبر ضعیف در موارد مستحباتی که برقا میکنه، این حجیت خبر ضعیف در موارد استحباب و کراهت ها اگه تعبدی باشه در همه موارد تعبدیه، اگه توسلی باشه در همه موارد توسلیه، چون به اون تک تک موارد کار نداره. اگر خبر ضعیف در مورد توسلی حجیتی که میخواد اثبات کنه، احادیث منبلغ در مورد توسلی به ملاکی غیر از حجیتی که در مورد تعبدی میخواد باشه، خب بله ممکنه تفسیر قائل بشه، ولی بحث اینه مجموع موارد رو لحاظ میکنه. این مجموع موارد بعدش تعبدیه، بعدش توسلیه. این مجموع نیست و مجموع ملاکات رو که در نظر گرفت یک حکم واحد به حجیت اینجا رسید میکنه.
هر چیزی رو هر خبری متعلقش نگاه کنید به نسبت به اون
نمیشه. نه اینجور نیست، اینجور نیست.
اگر تعبدی
نه نمیشه چون
یه مجلده.
نه نه توجه نکردی
نه
حالا اون خود حجیت رو در نظر نگیرید، اون امره تکلیفی که ما به ارتباط حجیته، یعنی امر به لزوم تبعیت اماره. بحث اینه که لزوم تبعیت اماره به خاطر این نیست که اینجا به واقع میخوره یا نمیخوره. کاشفیت تک تک موارد رو که ملاحظه نمی کنیم که میگیم اینجا کاشفیتش مکشوفشه که امر تعبدیه، جای دیگه کاشفیت جای دیگر رو به تنهایی ملاحظه نمی کنیم که مکشوفش امر تعبدی باشه. مجموع این موارد رو در نظر می گیریم، مجموع اخبار ضعیفی که
انحلالی نیست
اون حکمی که شارع جعل می کنه در مقام به اصطلاح ملاکات رو که در نظر می گیره، مجموع من حیث المجموع رو ملاحظه می کنه در مقام تأثیری که ملاکات داره. ببینید
تک تک
میلیون ما نفهمیم چرا، این جلسه قبل عرض کردم اگر نتیجه تک تک باشه لازمش اینه که در جایی که فرض کنید اولا ظن شخصی باید معتبر باشه، اگر در یه جا اماریت فرض کنید خبر فرض کنید خبر صحیح رو شما در نظر بگیرید، خبر صحیح رو که شارع حجت میکنه به خاطر اینکه تک تک این موارد کاشفیت از واقعه دارن، خب ممکنه به تک تک نوع موارد، چون مجموع موارد
رو جمع کنه متعلق خود هم حکمه
چیزه در ملاکه. و عرض کردیم تعبدیت و توسلیت به خاطر اون ملاکی هست که پشت پرده قضیه است، اون ملاک، آیا اون ملاکی که ملاک اولیه‌ای که هست، اون ملاک اولیه رابطه‌اش با ملاک عام رو باید سنجید؟ این ملاک اولیه انحلالی نیست،
لحاظ این خبرها اصلا نمیشه، یعنی فقط همون حکم، همون چیز که از پاسور کنه فقط اون نظام میشه.
نه به این رابطه نه، چون اینها چون اینها دخالت نداره.
آخر رابطش با مثلا
اینها تک تک اینها چون جزء العله هستن برای ملاحظه مجموعی دخالت دارن، ولی جدا جدا دخالت ندارن.
من میخوام این خبر عمل کنم آقا، درسته؟
درسته.
من نمیدونم
تعبیری توسط
خب
بعد چه باید چیز کنم؟ این هیچ از این راه نمیتونم کشف کنم. بحث همینه، چون ملاک اعتبار خبر منبلغ خصوص این مورد نیست. اگر این تعبدی باشه پس حجیتی که در این مورد باشه تعبدی باشه.
حالا اگه تعبدی باشه چی میتونم بگم؟
چی؟ ظاهر خبر تعبدی باشه. ظاهر خبر تعبدی باشه. ممکنه احادیث منبلغ توسلی باشه. چون اینو ملاحظه نکرده. مجموعه این سر مجموعه ملاحظه کرده.
خبری هم که ضعیف ظاهرش تعبدی، من میتونم به تعبد قصاوتی عملا.
نه بحثی آره دیگه، آره به منبلغ
باید به این عمل کنم.
آره
میتونم قیدی که تو خود حدیث هست که تعبدیت بذارم
کنار. بله بله، یعنی در واقع بحث در این بود که آقای سعد میگفتن که مصب به تعبدیت و توسلیت رو که آقای خویی اون خبر ضعیف گرفته درست نیست رو مبنای ایشون. رو مبناییشون باید خود احادیث منبلغ رو ملاحظه کرد. احادیث منبلغ همیشه تعبدیه یا قدم متأخرش تعبدیه. ما عرضمون این هست که حتی رو مبنای حجیت هم حکم همینه، حتی رو مبنای حجیت، چون به نحوه تک تکی ملاحظه نمیشه، هر موردی رو نسبت به او حدیث منبلغ ملاک برای به تعبیر دیگه جعل احادیث منبلغ برای حفظ ملاک موجود فی کل مورده نیست، جعل عام احادیث منبلغ برای حفظ ملاکی که در مجموع موارد هست. این ملاکی که در مجموع موارد هست، آیا این مجموع نیست و مجموعش تعبدی توسلی ما نمیدونیم، ولی هر کدوم باشه، یعنی سرجمع بین موارد چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، اون منشأ میشه که شارع مقدس یک حکم عام جعل کنه در همه موارد به یک منات واحد. عرض من این هست، این تفصیلی که آقای صدر بین مبنای آقای خویی، این که قائل به توسلیت بشیم، قائل به حجیت بشیم در احادیث منبلغ، یا قائل به استحباب بشیم، این تفصیل به نظر من بچی نداره. علی تقدیر با خود احادیث منبلغ رو سنجید که های احادیث منبلغ دال بر استحباب تعبدی است یا دال بر استحباب توسلی است یا مشکوک قدر متیقنش استحباب توسلی تعبدیه.
یا اینکه این به یه ملاک در مجموع موارد نه ملاک خود موارد، یا ما از کجا استثبات
میکنیم؟ عرض کردم نتیجه به دلیل اینکه ما اگر تک تک موارد باشه، اگر هر موردی اینجا زن شخصی نیورد باید بگی معتبر در حال که ادله امارات این شکلی نیست. ادله که ما از امارات میفهمیم تک تک مورد، اماریت در تک تک مورد استظهار نمیشه، عرفا اماریت در مجموع موارد استظهار میشه به اعتبار اینکه کاشفی این مجموع موارد کاشفیت داره، کاشفیت های شخصیه باشه، باید حجیت منوط به مواردی باشه که در خصوص این مورد کشف داشته باشیم، در که اینجور نیست. عرض کردم حتی در موارد متعارضه این هم شامل نمیشه، اینکه در موارد متعارضه این هم میگن که ملاک در طرف این هست به خاطر اینکه خصوص این مورد ملاحظه نکردن، مطلق موارد ملاحظه کردن. استظهار عرفی اینجوریه که ادله حجیت خبر رو منوط وجود کاشفیت در تک تک موارد نمیدانن. این معنیش اینه که کاشفیت نوعیه، یعنی کاشفیت در نوع موارد ملاحظه شده. کاشفیت در نوع موارد آیا تعبدیت ازش در میاد، توسلیت ازش در میاد؟ اون یعنی یک ملاک واحد هست که ملاحظه مجموع موارد شده باعث شده این حکم عام جعل بشه. این حالا این که این حکم عام تعبدی توسلی یه بحثه، این حکم عام هم مدد بخواه انحلالیه ها، ولی انحلالی بودن در این مورد شاره حکم جعل کرده، در این مورد جعل کرده، در این مورد در هزار مورد جعل کرده، ولی این هزار تا حکمی که جعل کرده به اعتبار این که هر کدوم جدا جدا ملک نداره، هزار تا حکم جعل کرده به خاطر که در مجموع این هزار مورد ملک وجود داره،
در مجموع ملک وجود داره، اما در این که ملک مجموع درسته باید اون مفاد و خبر هم انجام بشه، یعنی که پس نوربت توش هست مرتبت با تمام اجزا و شرایطش که در اون خبر هست
نه اونو قرار شد که قصد قربت خارج از مأمور و به باشه، قصد قربت رابطه بینه اون ملاک اولیه
لازمه بح... حقی میشه که شما اگر ادله و جهت خبر واحد ببینید خبر واحد داره بر مثلا قربیت باشه این اثبات نشد، لازمه همه کنینه یا نه خبر واحد مفادش اینه که قربی باشه نه.
این حالا نتیجه این مطلب چیز دیگری هست غیر از اونی که آقای سعد میگن، اون این هست که فرض کنید اگر اون خبره اون چیز توسلی بود ولی شارع مقدس که امر به او کرده ملاکی که در اخبار من ولد هست تعبدی باشه، اخبار من بلد تعبدی، ما ممکنه بگیم که عرض کنم خدمت شما اون ملاک باید اون تعبدیت و توسلیتی که در اون واقع هست اون رو حفظ کنید، ولی بحث اینه که اخبار من بلد میگه اونی که توسلی هست به قصد تعبدی باید بیارید، یعنی در واقع نتیجهش همون مطلبی هست که ما مخواهیم بگیم، ما مخواهیم بگیم که یعنی در واقع میخواد بگه که این حجته، شما باید اون امر توسلی رو به خاطر اینکه من ثواب ببرید انجام بدید، یعنی خود احادیث من بلغ فرض کنیم تعبدی اگر باشه احادیث من بلغ حجیت تعبدیه بر همه موارد ثابت میکنه به عنوان خودش اب نداره، این نتیجهش این میشه که حتما خویی درست نباشه دیگه، یعنی این خیلی تغییر آنچنانی در بحث ایجاد نمی‌کنه. خب این نتیجه بحثه که به نظر میرسه که بین این دو مورد تفصیل آنچنانی نباید باشه. من رو با آقای سعد یه اشکال سومی
اگر قبول بکنیم که حجت تعبدی رو میاره اون حرفای خودی
بله بله بله، ولی به هر حال چون احتمال داره که احادیث من بلغ حجت تعبدیه بیاره در نتیجه مصحب بشه میشه احادیث من بلغ شد همه موارد میشه حجت تعبدیه، بنابراین اون تفصیلی که آقای خویی اینجا مطرح میکنن اون تفصیل وجهی نداره. خب این اشکال دوم مرحوم آقای سعد. آقای سعد یه اشکال سوم میکنه خیلی مفصله، من واردش نمیشم، به نظر من مجموعا درست دارش بعضی ریز کاریاش شده یه مقداری ممکنه متفاوت از بیانشون بیان، ولی جوهر مطلب ایشون اشکال سوم درسته. من قطعه ای از اشکال سوم ایشون رو فقط طرح میکنم و یک به اصطلاح تکمیل شاید توضیح تعبیر بکنیم نسبت به این فرمایش ایشون میخوام بدم. آقای سعد میفرمایند که یک اشکال عامی وجود داره. مرحوم آقای خویی اینجا با تعبدی کردن استحباب فعل یا استحباب ترک، تعبدی کردن یکیشون یا تعبدی کردن دوتاشون، میخواستن اینجا رو از باب تعارض به باب تضاهم ببرن، از باب تعارض به باب تضاهم ببرن. ایشون میگه این مطلب درست نیست، چون تحریک مولوی ولو ما فرض بکنیم، حالا من این تعبیر آقای سعد یک کمی با اختلاف تعبیر میکنم، ولو واقعا فعل قربی ملاک داشته باشد و ترک قربی هم ملاک داشته باشد، یا در ناحیه فعل شما قربیت عکس کنید یا در ناحیه ترک یا در هر دو، فرض کنید هم فعل قربی مصد به ملاکه هم ترک قربی مصد به ملاکه، اینا رو قربیت رو در فعل و ترک در هر دو عکس کنید، درسته که این باعث میشه که اینا زدانی باشن که لهما ثالثون و رابع، این درسته، ولی مشکل شما رو حل نمیکنه، چون تحریک مولوی به طرف فعل و ترک صحیح نیست، به خاطر اینکه تحریک به ذات فعل تعلق میگیره و به ذات ترک مجرده، نه به اون قید قربیت، قوی قربیتش باید ذات فعل مقدور باشه و ذات ترک مقدور باشه. اینجا شما فرض کنید هم فعل قربیه هم ترک قربیه، شخصی که یا فعل ازش سر میزنه یا ترک ازش سر میزنه، شما تحریک برش میخواهید بکنید برای اینکه یکی از این دوتا رو محقق بکنه، یعنی عرض کنم خدمت شما جامعه بین فعل و ترک رو میخواد محقق کنه، جامعه بین فعل و ترک ضروری است و بوده، یکی به خصوصش رو میخواید به قصد قربت تحقق ببخشه، یکی که خصوصیتی نداره، یکی که خصوصیتی نداره، در واقع شما میخواید بگید که ای آقا فعل رو انجام نده، به جای فعل بیا ترک رو انجام بده، ترجیح بلا مرجه، یا به جای ترک فعل رو انجام بده، اونم که ترجیح بلا مرجه، یا میخوایید اهدهما اقلا تحقق پیدا کنه، صرف الوجود فعل و ترک تحقق پیدا کنه، صرف الوجود فعل و ترک محققه، اون ارتفاع نقیزه این که نمیشه، وقتی ارتفاع نقیزه این نشود تحریک مولوی اینجا معنا نداره. درست هم هستی مطلب، مطلب کاملا درستی، حالا یه ریز کاری هایی که کلام آقای هاشمی تو هاشیه هست یه حردش نشین اولاست. فقط من یه نکتهی میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که ممکنه شما بگید که نتیجه این بحث این میشه که نه تنها این از باب تضاهم خارج بشه، باب تعارض هم نباشه، چون تعارض یعنی که ما میدانیم لااقل یکشون کاذبه، این بگیم نتیجهش این میشه که هر دو کاذب باید باشن، چون نه تحریک مولوی به طرف فعل امکان پذیره نه تحریک مولوی نسبت به ترک امکان پذیره، پس هر دوش در بحث تعارض علم به کذب عهدهما داریم، اینجا اصلا بگید علم به کذب کلیهما حاصل میشه، برای این از باب تعارض هم بگید اینجا خارجه و اصلا مطلب خیلی صاف است و همسر این من، ولی به نظر میرسه که مطلب چنین نیست. توضیح و ذالک این که اگر ما این که میگیم که ترجیح به طرف فعل باشه، ترجیح بلا مرجعه یا امثال اینها، به خاطر اینه که ما علم نداریم که فعل برای شارع مهمتره یا ترک مهمتره، ما ممکنه ثبوتن یکی از این دو تا مهمتر باشه، حالا یا خود اون مهمتر باشه یا یک ملاک نفسی در اخذ به فعل یا اخذ به ترک وجود داشته باشه. به خاطر همین هست که ما اینجا تعارضه. ببینید در سایر مواهیم مطلب رو در خدمت شما عرض بکنم. دو تا خبر داریم، اینکه اصل در خبره این متعارضه، به اصطلاح این خبره این متعارضه حجیت این خبر به حجیت خبر دیگه با هم دیگه تعارض میکنه. نتیجه این تعارض چیه؟ نتیجه این تعارض تساقط هر دوشه یا تساقط احده ماست؟ پاسخ مطلب اینه که اگر ما یقین داشته باشیم که ثبوتاً هیچی که از این دوتا مرجحی بر دیگری نداره، تساقط کلیه ما و یقین داریم نه این ترجیح داره نه این ترجیح داره، پس یقین داریم که هر دوش ثابت شده دیگه، ولی ما احتمال میدیم یه مرجح ثبوتی این خبر داشته باشه، احتمال میدیم مرجح ثبوتی، حالا مرجحی که از مرجح تاریخی موضوعی هر چی، حالا اونش خیلی مهم نیست. و اینی که افراد میان در خبرین متعارضین از شارع مقدس سوال میکنن به ایه ما نخست، اگه قرار باشه یقین دارن که هیچ کدومشون ترجیح ثبوتی بر دیگری ندارن، به ایه ما نخست نداره دیگه، به ایه ما نخست به خاطر اینی که احتمال میدن که یکیشون بر دیگری مرجح ثبوتی داشته باشه، میگن کدوم یکی از اینها رو ما عقص کنیم، یعنی ظلمزیگر رو بر ما تعیین کنید، مرجح ثبوتی رو تعیین کنید، یا احتمال میدیم شارع مقدس میگه تأخیر کرده باشه. معنی تو تأخیر چیه؟ یعنی که هر دو اینها یک ملاک نفسی دارن، این ملاک نفسی داره چون اخذ به هر کدومشون ملاک داره، بنابراین تأخیر داشته باشن در این که به این اخذ کنم یا به اون اخذ کنم، اخذ کرده اخذ به خبر به عنوان خودش یک موضوعیت داشته باشه، بنابراین چون احتمال تأخیر میدم، احتمال ترجیح ثبوتی میدم، سوال میکنم. و الا اگر مطمئن باشم که هیچ مرجح ثبوتی این خبر بر دیگری ندارم، احتمال اینکه شارع حکم تأخیر هم کرده باشد به دلیل اینکه قطعا اخذ به خبر خصوصیت نداره، هرچی هست ملاک طریقی است، ملاک نسبت به واقع، اگه همه اینا رو بدانم دیگه سوال نمی‌کنم که به ایه ما نخود، به ایه ما نداره، خب معلومه که هیچ کدومشون حجت نیستن، تساقط میکنن میرن پی کارش. این که سوال میکردن به خاطر اینکه احتمال مرجح ثبوتی و احتمال حکم ثبوتی شارع به تأخیر رو میدادن. در مورد حنفی هم همینه، ما علتی که میگیم تعارض هست نه سقوط هر دو طرف از حجیت، به خاطر اینکه احتمال میدیم شارع مثلا موارد استحبابات برش مهمتر باشه، موارد کراهت برش مهمتر باشه، ما نمیدونیم، یعنی ما تشخیص نمیدیم که موارد استحباب مهمتره یا موارد کراهت مهمتره، حالا یا به جهت اینکه از جهت مقتضی بالاتره یا از جهت وجود مانع، توضیحی که قبلا دادیم که گاهی از باب مقتضی ایشون مهمتره یا گاهی از جهت مانع دار بودن ایشون مهمتره، امثال اینها، این احتمالات وجود داره، همین احتمالات باعث میشه که ما احتمال بدیم عهد ما حجت باشه. پس اون مقداری که مسلمه اینه که هر دو حجت نیست، چون اگر هر دو ملاک ندارن، چون هر دو ملاک ندارن تعارض تضاهم نیست، تضاهم فرق اینه که هر دو طرف ملاک داشته باشن، چون اگر هر دو طرف ملاک داشته باشن شارع نمیتواند اون ملاک رو برسه، ولی احتمال داره یکی از اینها، احتمال داره یکی از اینها ملاک داشته باشه، همین احتمال باعث میشه که ما بیش از علم به کذب عهد ما چیزی برامون حاصل نشه، پس تعارض میشه دیگه، تعارض یعنی همین دیگه، پس مطلب اصل درسته. و بنابراین نتیجه بحث این میشه که در مواردی که خبر ضعیف معارضه بکنن، یعنی نتیجه این نقصی میشه اخبار من بلغ نمیتواند، اخبار من بلغ خبر ضعیف هم عکس کنم خبر استحبابی رو بگیره هم خبر کراهتی رو بگیره، هر دو رو نمیتونه بگیره، تعارض دارن. نتیجه بحث میشه که شمول اخبار من بلغ نسبت به مواردی که هم خبر داله بر استحباب وارد شده هم خبر داله بر کراهت وارد شده ثابت نیست. مفصل بحث ما چون هر دو میتونن ملاک داشته باشن، یعنی اگر هم هر دو ملاک داشته باشن شارع نمیتواند اون ملاک رو تعمیل کنه. این بحث آسد که تحریک مولوی به هر دو امکان پذیر نیست و اینا تفصیلات بیشتری داره، من فقط یه تیکش رو نقل کردم برای اینکه مقدمه باشه برای اون تکمیلی که عرض میکنم. بحث دیگه آسد که بحث خوبیه، بحث خوبی هست که اینجا صور مختلف بحث رو باز کرد و اینا بحث های قابل استفاده ایه. و عرض ما این هست که اگر واقعا هم فعل ملاک داشته باشد ترک هم ملاک داشته باشد، تحریک مولوی هم به فعل هم به ترک معقول نیست. تحریک مولوی هم به فعل هم به ترک معقول نیست که بحث تضاهم برواقع از اون باره. این بحث تمام. میگیم تنبیه بعدی، یک دو تنبیه دیگه. ما بحث چیز تموم بشه حالی که من بلاخت تموم بشه این رو حالا من یک سه روز دیگه حالا قاضیه حالی که من بلاخت تموم بشه دیگه وارد بحث بعدی نمیشیم، ولی حالی که من بلاخت رو انشالله تکمیلش میتونیم. بحث رو خبر ندارید حوضه چیزیه بحث داشت
چیز که
تا شاشمه افراد
میان
هم میان اینا
آره
از بوده ولی تا دوشنبه که این دو سه روز هست، ولی فکر کنم دیگه وارد بحث جدید نشیم چون بحث نگاه میکنم اگر بحث جدیدی یه روزه دو روزه داشته باشیم چیز اون رو هم چیز میکنیم. من به ترتیب هم حدیث بعد حدیث هم بله میونم تنبیه بعدی یکی تنبیه است یه روزه بشه سر سرش رو جمع برد. یعنی ما اصل رو بر این داریم که به اصطلاح درسامون به مقداری باشه که فوزه
و اصلا دیگه بزرگ
عرض کنه از سال
نه
هره اشتغال کنون نه بسیدیم
و
این حلوم به اصطلاح حالا سال بعد تازه تنبیهات براحت رو هم حذف کنیم اول اشتغال دیگه اشتغال علم اجمالی نتیجاش داد تازه اول اشتغال ما حالا علم اجمالی رو شاید خیلی از بحثاش رو نکنیم، علم اجمالی شاید خیلی از بحثاش رو تنبیهاتش رو بعض از چیزهاش رو اکتفا کنیم به بحثی از کلیات بحثا.
Ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,